آوای دلا، برنامه‌ای با دلارام کوچولو. درود بر شما، چقدر خوشحالم که اینجا هستم با شما دوباره پنجشنبه دیگه. نمیدونین چقدر این به من انرژی میده که میدونم هر پنجشنبه یه ساعتی در کنار هم خواهیم بود. امیدوارم حال همتون خوب باشه، امیدوارم هر جای دنیا که هستین لبخند بر لبتون باشه. اگه تا الان نبوده، همین الان اون لبخنده رو توی لباتون بیارین. اینجوری خیلی آسونه. امیدوارم در عرض یک ساعت آینده بتونین یه چیزای جدیدی یاد بگیرین. شاید یه امید جدیدی توی زندگیتون بیاد. شاید یه چیزی بشنوین که تا حالا نشنیدین. و شاید هم همون چیزی که قبلا شنیدین و امروز بشنوین ولی یه جور دیگه بشنوین. هدفم اینه که براتون اطلاعات بیارم، براتون انگیزه بیارم و براتون بالاتر از همه چی امید بیارم. و خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم دوباره. میخوام قبل از اینکه برنامه رو شروع میکنیم ازتون طبق معمول سپاسگزاری کنم برای تمام پیامایی که برام میفرستین. تک تک پیاماتون کلی به من انرژی میده و اینکه میدونم که یه کسی هست داره این برنامه رو گوش میکنه و از طریق این برنامه یه اثری در زندگیش ایجاد میشه، خیلی خیلی خوشحالم و قدردانم از همتون. خواهش میکنم این برنامه رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید برای اینکه اطلاعات به درد همه میخوره. به هر حال میریم که داشته باشیم برنامه امروزو با یه دوست جدید به اسم پانتا کلهور. پانتا یکی از اون خانمای ایرانی خیلی موفقیه که من اینجا باش آشنا شدم. و کمی در مورد پانتا براتون بگم. پانتا مربی، در واقع کوچه، سرتیفاید کوچه، یعنی گواهی کوچینگ داره در زمینه ناباروری. یعنی اینکه کسایی که میخوان بچه دار بشن ولی به هر توضیحی نمیشن و همینطور کوچ PTSD. PTSD هم که میدونین ضربه های شدید روحی که به آدم وارد میشه به خاطر اتفاقایی که برای آدم ها میفته. و به هر حال پانتا اینجا دو تا کتاب نوشته، منتشر کرده، یک دیگه هم، سومی هم نوشته، هنوز منتشر نشده، در راهه و همش در مورد همین چیزایی که خودش توی زندگی خودش یاد گرفته و میخواد با از اون طریق به آدمای دیگه منتقل کنه. و به نظر من این بهترین موفقیت تو زندگی که یه کاریو میکنی که خود دوست داری و از اون طریق میتونی تاثیر مثبتی روی دنیای دور و برت بذاری. خیلی خوشحالم که امروز میتونیم یه ساعتی با پانتا صحبت کنیم، داستانش رو بشنویم و اینکه اصلا چرا ما باور میکنیم چیزایی رو که غیر قابل توضیحه. حالا بیاین گوش کنیم ببینیم. ازتون خواهش میکنم با ما همراه باشین، کامنتاتون رو بذارین، طبق معمول همیاری کنین. میریم که داشته باشیم پانتا کلهور. درود بر شما، خوش اومدی عزیز.
سلام دل جون، ممنون به خاطر مقدمه خوبت. این اولین مصاحبه فارسی منه، یکم آره بیشتر یعنی همه
باحال.
مصاحبه من انگلیسی بوده. آره
این پنجمین برنامه من به فارسیه، اصلا نگران
نه به خاطر اینکه من مشکلی که بوده هم وقتی که من ویدیو هام، چون من یه چنل یوتیوب دارم و وقتی ویدیو هامو میذارم تو اینستاگرام یا فیسبوک همه میگن چرا فارسی نیست، ما اینا رو چجوری بفهمیم؟ بعد من تصمیم گرفتم که خب این برنامه فارسی هم شرکت کنم که بتونیم حداقل به هموطنهای خودمون کمک بکنیم، چون خیلی مسائل هستش که توی دنیا مطرح میشه و متاسفانه خیلی دیر به گوش ایرانیا میرسه، ولی خب الان خوب فرصت خوبیه که
خیلی
اینو شیر شه. آره
پیام تو میرسونیم به فارسی و خیلی خوشحالم که میشناسمت پانتا. تو یکی از اون آدمایی هستی که من خیلی ستایش میکنم، به خاطر اینکه نه فقط به خاطر اینکه خب بالاخره چالش های خودتو داشتی، الان زن موفقی هستی، ولی من فکر میکنم شخصیتت یه جوریه که واقعا از اون شخصیت هاست که تا اونجا که سعی میتونی سعی میکنی به همه کمک کنی و اینکه اصلا از هیچی دریغ نمیکنی. آدم فوق العاده سخاوتمندی هستی با تمام اطلاعاتت و به آدم انگیزه میدی. من خیلی خیلی
مرسی عزیزم، همین کاری که شما الان میکنی انگیزه است.
مرسی عزیزم.
یه برنامه فارسی باشه بالاخره بشه توش به زبان خودت صحبت بکنی انگیزه است.
حالا کم یه خود هندونه دادیم زیر بغل.
آره حالا برگردیم به حرف اصلی.
آره بریم برای برنامه. خب پانتا جون یه خورده میخوام برگردی و برامون توضیح بدی که اصلا برنامه چیه، اصلا تو چطوری، چرا در این زمینه شروع به کار کردی و چی شد که به اینجا رسیدی؟
هی من بخوام سویچ کنم به انگلیسی سخت میشه.
به فارسی بگو. من
وایسا ببین، مسئله من این بوده که من اصلا رشتم آیتی بوده، دیولوپر پروگرامر بودم، برنامه نویس بودم،
خان مهندس ها.
بعد استرالیا مسترم رو گرفتم، فوق لیسانس آیتی دارم و بعدش هم که دیگه دست سرنوشت ما رو آورد کانادا و اینم خب حالا یه داستان طولانی داره. من این داستانای من همش توی کتاب اولم هم هست، همون کتابی که دلا خریده دفعه پیش نشونش داد.
بعد اینا هستش.
آره
هم بدم ببینن بچه اگه خواستن تهیهش کنن.
آره توی این کتاب من تمام داستان زندگیم در واقع lesson learned، تمام اون درسایی که تو زندگیم گرفتم و توی این کتاب جمع‌آوری کردم و خیلی جالبه که این نمیدونستم اون موقع، خیلی سال بود که این کتاب خواستم بنویسم، از روزی که یه اتفاقی واسه من افتاد که براتون توضیح میدم، من شروع کردم به ایده این کتاب و دیگه اون موقع من نمیدونستم اصلا PTSD یعنی چی و اصلا چه ماجراییه. وقتی که این کتاب رو نوشتم در مورد تراما، یعنی در مورد شوک‌های شدید روحی و احساسی که به آدم وارد میشه، و این کتاب وقتی نوشته شد تازه من بعدش متوجه شدم که این مسئله چه بُعد وسیعی داره PTSD و چقدر جالبه که من از قبل راههایی رو توی این کتاب پیشنهاد کردم که توی دنیا داره مطرح میشه، و وقتی که رفتم این رشته رو شروع کردم به خوندن دیدم خیلی از این راهها رو من امتحان کردم، یعنی برای ریکاوری خودم. منتها فرقش اینه که وقتی آدم خب یه مشاور داشته باشه، یه کسی رو داشته باشه که بهش این راه ها رو بگه، خب خیلی سریعتر به هدف میرسه تا اینکه بخواد خودش از اول مثلا کشف کنه که چی کار باید بکنه. من این ماجرای من برمیگرده به موقعی که تو ایران بودم و یه ماشینی تازه خریده بودم، یه ماشین دست دوم رنو. خیلی فکر میکردم که مثلا واو خیلی دارم مثلا پیشرفت کاری میکنم و خیلی خوب پول در میارم. اون موقع اصلا به فکر بیرون رفتن نبودم، ایرانو خیلی دوست داشتم، خیلی وابستگی شدیدی به پدر و مادرم داشتم، با اینکه درسم هم یعنی رشته لیسانسم هم توی کاشان گرفتم، یعنی رفتم یه شهر دیگه، با این حال هنوز این وابستگی بود، دلم نمیخواست برم یه کشور دیگه و خیلی با خودم کلنجار رفتم تا از ایران اومدم بیرون. ولی بعد از این حادثه که برای من اتفاق افتاد دیگه تصمیم گرفتم یه تغییر خیلی بزرگی توی زندگی ایجاد بکنم، برای اینکه فهمیدم که دنیا خیلی بزرگه و ما خیلی کوچیکیم، خیلی عمر کوتاهی داریم و خیلی حیفه که بخوای این عمر رو تلف کنی. خیلی حالا این اتفاق چی بود برای من؟ من حالا اینو توی برنامه میگم، خیلی اینو برای همه توضیح دادم،
میدونم آره به انگلیسی خیلی گفتی
بگو، ولی خب من به فارسی هیچ وقت در موردش توضیح ندادم. این اتفاق ممکنه برای خیلی ها بیفته تو ایران و به خاطر اینکه خب حالا سطح امنیت و به خاطر اتفاقاتی که میفته دزدی و اینا، این اتفاق ممکنه برای خیلی ها بیفته. من خیلی آدم با جرأتی بودم، ماشینمو همیشه پنجرش باز بود، بعد برای خودم رفتم یه کلینیک پوست که برای اینکه فقط برای ماساژ پوست و اینا. بعد از اونجا اومدم بیرون، قبلش یه حسی داشتم که ماشین من بالانس نیست، این حس تو من بودش. همینجور که میخواستم ماشینم رو پارک درارم، وقتی کارم تموم شد پنجرم رو کشتم پایین، دیدم یه آقای دوید طرف من، گفت ماشینت بالانس نیست. دقیقا همون کلمه، همین جمله‌ای که من تو ذهنم بود. وقتی که توی کلینیک بودم، این موبایلم احساس میکردم داره میلرزد، دستم احساس میکردم این چند وقت دیگه مال من نیست دیگه. بعد رفتم تو ماشین نشستم، این خیلی سریع عمل کرد، اومد ماشین رو درش رو وا کرد، شروع کرد تهدید کردن، گفت اگه جیغ بزنی، یه کوچه خیلی خلوتی هم بود، گفت اگر که جیغ بزنی من تو رو میکشم، و با این چاقو افتاد به جون من. حالا توی اون لحظه وقتی که یه همچین اتفاقی واسه تو میفته، تو دو راه داری، یعنی آدم عادی و معمولی به خاطر اون شرایطی که داری نسبت به چیزی که اتفاق غیر منتظره، تو همیشه احساس بیا ماما بیا ببرم.
آخه بیبی اومد،
آی همیشه دارم، ولی خب این واقعیت منه دیگه.
خیلی هم عالی، همینی که هست دوستان همه درک میکنن. آره.
بعد من به خودم گفتم که خب حالا من دو راه دارم، در اون حالتی که مثلا سریع باید تصمیم بگیری که باید چی کار کنی، فقط تنها کاری که کردم گفتم که خدایا من خودمو میسپارم به تو، من فقط سالم بیام از اینجا بیرون، یعنی میخوام زنده باشم. چون خیلی وحشتناکه تو این چاقو رو ببینی دست کسی و ببینی که داره به طرف تو حمله میکنه، و من تنها کاری که کردم اون موقع خودم رو فقط سپردم و سعی کردم فقط تنها تصویری که تو ذهنم باشه اینه که من توی روی مبل خونمون نشستم و این ماجرا تموم شده. این تو ذهن من بود، یعنی سعی میکردم، چون اون لحظه که این اتفاق واسه شما ها میفته یا هر اتفاق بدی، تو سریع میاد صحنه های بد و توی ذهنت میذاری که الان این منو میکشه، لا 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 لا، یعنی همش عواقبی که اتفاق خواهد افتاد توی ذهنت میذاری. من سعی کردم این عواقب رو تو ذهنم نذارم، سعی کردم یه جور متفاوتی به قضیه نگاه کنم. بعد چه اتفاقی افتاد؟ این آقا منو ول کرد، از ماشین پرتم کرد پایین، و من اشتباهی که کردم این بود که خب میدونی آدم هنوز به اون ماشین من دلبستگی داشتم، دو هفته بود تازه اونو با قسط و درد و اینا خریده بودم، خیلی آدم خود، یعنی خیلی دلم میخواست که خودم این ماشین رو بخرم، برای همین به عنوان یه مثلا دانش کسی که تازه درسش تموم شده، تازه 22 3 سالشه، اینا برام خیلی مثلا چیز جالبی بودش. اینو بعد اتفاقی که برای من افتاد این بود که من اون گیره ماشین رو به دستم گرفتم و این روی زمین کشیده شدم و اون باعث شد که اشتباه خودم بود که باعث شد که درد کمر پیدا بکنم. کمرم هم پشتش آب آورده بود، تا یه مدتی نمیتونستم بخوابم، بشینم، راه برم و دکترها میگفتن حداقل تو 5-6 ماه این مشکل رو خواهی داشت، چون خیلی حالم بد بود. بعد وقتی که اومدیم رفتیم بیمارستان گفتش خب تو این اوکیه، یعنی تو خدا رو شکر ضربه شکستگی توی تو نیست، ولی این باید در یعنی باید ریکاور بشی، استراحت باید بکنی. وقتی که برگشتم خونه باز همه تنها چیزی که میتونستن به اون آقا بگن این بود که این چه کاری بود تو کردی، شروع میکردن به
پرسادن و
نفرین کردن. آره مثلا پدر من خیلی عصبانی، مادر من خیلی دخترش
دستم بهش برسه پدرش رو در
میاره. برادرهای من خیلی عصبانی بودن، یعنی قشنگ رگ غیرتشون به جوش بود و خیلی عصبانی بودن.
فلان شده من
آره، ولی من در اون لحظه سعی کردم نه به هیچ کسی گوش نمیدادم. من فقط تنها چیزی که تو ذهنم بود این بود که یه اتفاق خیلی جالبی برام افتاده بود، انگار یه پرده ای از چش من رفته بود کنار و من این آقا رو میدیدم تو ذهنم که داره با دست پاچگی ماشین من رو میرونه و اون لحظه که این اتفاق واسم افتاد میدیدمش که حتی دنده های ماشین رو عوض نمیکنه. هی میگفتم تو چرا با دنده سنگی میری ماشین رو داغون کردی، یعنی اینقدر ذهنم روشن بود و این چیزها رو میدیدم.
پاتا بعد... به جون تو تمام موی دستم سیخ شده الان این حرف رو میزنم.
بعد اتفاقی که برای من افتاد این بود که اتفاقی که برای من افتاد این بود که اون لحظه من برای این شروع کردم به دعا کردن و گفتم که خدایا من یه چیزی که میدونم اینه که قدرت آسمان و قدرت خدا خیلی بالاتر از هر چیز دیگه است. تو ذهنت میتونی به یه دوز، میتونی به افکار منفی، میتونی به آدمای دور و برت قدرت خیلی زیادی بدی و من هیچ وقت این قدرت رو به هیچ کس نمیدم. اون کسی که منو اون بالا حمایت میکنه، حالا یا اینکه تو قلب منه، اون همیشه هستش. برای من گفتم من میدونم که برکت از توه و من در زیر این آسمون حمایت شده هستم از طرف تو و قدرت تو. اونو سپردم به دست خدا چون میدونستم که قدرت اون خیلی بزرگتره. و یه اتفاق بسیار جالبی افتاد، یعنی اون من ماشین تو ماشین بود موبایلم و تلفن من اصلا پسورد نداشت، یعنی اون موقع من خیلی آدم شجاعی بودم. قشنگ این تونسته بود که شماره ها رو از توی تلفن من دراره و خونم توی شماره های موبایل بود. میخوای بریم مامان و بشینی؟
اینجا هستی که حالا فعلا مهمون
یکم هم مریضه که میاد شب داشت داره. برای همین این شماره ها اونجا بود، این به خونه ما زنگ زد. مادر من گوشی رو برداشت، گفت من دزد ماشین دختر تو هستم، نمیدونم این دختر با من چیکار کرده که من شب، من مرد گنده شب دارم گریه میکنم، من نمیخوام این ماشین رو بفروشم، نمیتونم. و این یه چیزی بود که اصلا تو کیت برای هر کی تعریف میکنم ایش که باورش نمیشه، هر کسی توجیه خودشو میگه. ولی یه چیز جالبه دیگه ای که بود، گفتش من این ماشین رو یه جایی میذارم، شما خودتون برید ماشین رو بردارید، من منتظرم که دوزا نیان این ماشین رو بدوزن. آره خلاصه ما اون ماشین خب برداشتیم و بعد به این نچرسم که واقعا چقدر فکر تو مهمه تو شرایط غیر منتظره. یعنی تو خیلی راحت میتونی به یه چیزی که اصلا قدرتی نداره تو ذهنت قدرت بدی و این ذهن تو انقدر قدرتمنده که میتونه قشنگ تمام تواناییاتو به چالش بکشه. و خب این مسئله گذشت و اون باعث شد که من اصلا ذهنم بیدار بشه، سعی کنم که یه تغییرات بزرگی تو زندگیم بدم. گفتم من از ایران میرم به خاطر اینکه میخوام خودم رو بیشتر به چالش بکشم، میخوام از اون کامفورت زونی که توی خانواده پدر مادرم بودم، یعنی اون دایره راحتی که داشتم، بیام بیرون و برم توی دنیای دنیایی که خودم باشم فقط و خودم رو بشناسم. چون یک مسئله که هست، تا وقتی که تو پیش پدر مادرت هستی فقط توی همون دایره ای، یعنی هیچ چیزی رو نمیتونی غیر از اون تجربه کنی، همه چیز همونجا تجربه میشه. ولی وقتی که میری بیرون، وقتی که خودت با دنیای واقعی تماس پیدا میکنی، اون دایره راحتیت بزرگتر میشه. خلاصه من شرایطی برام پیش اومد، حالا توی کتابم نوشتم، خیلی جالب، یعنی همه اینا من خیلی به کوینسیدنس اعتقاد دارم. کوینسیدنس چی میشه؟
به فارسی
یعنی میشه تصادف،
درسته؟
اتفاق تصادفی. بسیار اعتقاد دارم که هیچ چیز تصادفی نیست. اگر کسی واقعا توی اون شرایط خاصی باشه و دنبال جواب بگرده برای سوالش، با این اتفاقای تصادفی توی سوالاشو پیدا میکنه. خیلی از کتابا هستش که توی این زمینه نوشته شده، حالا نمیخوام من در موردش خیلی چیز کنم، ولی در مورد خودم، در مورد مهاجرتم به استرالیا، اصلا من پیشبینی استرالیا رو نکرده بودم. یعنی حالا این مهاجرت من دوباره تو کتابم میتونیم بره بخون، خیلی به اتفاق افتاد که من برم اونجا، چون من قبلا برای کانادا اقدام کرده بودم و اون پروسش خیلی طولانی شد برام. بعد حالا من دیگه از استرالیا اومدم کانادا دیگه ازدواج شد. بعد از چندین سال کانادا بودن ازدواج کردم و بچه دار شدم. پروسه بچه دار شدن منم باز یه شوک خیلی بزرگی بهم بود، به خاطر اینکه من دوبار سخت جنین داشتم و دفعه دوم بسیار دردناک بود. بالای 40 سالم بود وقتی که کیمیا به دنیا آمد و دکترها به من گفتن، با اینکه ما رفتیم کلینیک های باروری، دکترها به من گفتن که هیچ امیدی نیست، تو نمیتونی، چون unexplained infertility اینجا بهش میگه، یعنی هیچ مامان جان بعدن اینو میگه،
هیچ توضیحی براش نبود که چرا.
آره، هیچ توضیحی برای باروری نداشتی، برای ناباروری نیستش. بعد کاری که من کردم، گفتم خیلی خب، من حالا دو راه دارم که این تشخیص رو باور کنم یا اینکه بیام یه راه حلی براش پیدا بکنم. و بعد اونجا دیگه ماجرا شروع شد. من چون دیگه کیمیا رو داشتم، نمیتونستم کار کنم به عنوان اینکه اینجا خب ما کسی رو نداریم توی کانادا که مثلا بچه رو بذاری پیش مادر.
هیچ سپورتی نداشتی، درسته؟
دقیقا. هیچ وقت این همیشه پیش خودم فکر میکردم که خب حالا منم که باید کیمیا رو نگه دارم و هیچ ساپورت دیگه، چون دیگه بالاخره وقتی چرخ خونم یه نفر دیگه، فقط همسرم باید میرفت کار میکرد، دیگه من کیمیا رو نگه داشتم و کارو ول کردم. کارم، من مدیر پروژه بودم، خب درآمد خوبی داشتم و اینا، ولی دیگه وقتی اولویت تو بچت باشه، نگهش میداری، بزرگش میکنی، راه های دیگر رو پیدا میکنی برای اینکه خودتو اکتیو و فعال نگه داری.
خب پانتا ببخشید وسط حرفت، برگردیم عقب، چون به تو گفته بودن بچه دار نخواهی شد.
دقیقا. آره.
و چی شد؟
بعدش به من گفتش که تو بچه دار نمیشی و اینا. بعد من میگم داشتم اینو میگفتم، گفتم که خب یه چیزی، یه قانونی هست، همه میگن، یعنی مادر بزرگا میگن توی ایران که با ولش کن بچه دار میشی، یعنی اصلا let it go، حالا اینجا ولش کن بچه دار میشی. خب اینو خیلی سخته، یعنی این خیلی فلسفه بزرگی پشتشه که چرا وقتی که دیگه بهش فکر نمی کنی بچه دار میشی. خب به خاطر اینکه تو بدن تو مجبور میکنی که مثلا وقتی که میری کلینیک فرتیلیتی، بدن تو مجبور میکنی یه سری هورمونا بهش تزریق بشه، بدن تو از اون حالت طبیعی خارج میکنی، یا اینکه با اون افکاری که داری و با اون بلاکر،
چیزایی که مانع خودت میکنی،
مانع هایی که درست کردی، باعث میشی که این به وجود بیاد. یعنی در واقع تو اینا، این چیزها رو تو ذهن خودت داری و برای اون حالت طبیعی خارج شدی. و وقتی که تو همه چی رو به خدا میسپاری یا همه چی رو به گود به سرنوشت خوب میسپاری، این باعث میشه که دوباره برگرده بدن به اون حالت طبیعی، چون بدن به حالت طبیعی سالمه. و مشکلی که اگر که کسی دچار سقط جنین های متوالی هست یا اینکه نمیتونه کانسیو بشه، یعنی نمیتونه اصلا بچه دار بشه، تو 90% قضیه مسائل ریشه‌ای دیگه ای هست که باید حل بشه و من دنبال اون راه حلا بودم که این مسئله ریشه‌ای من چیه. من دوبار تب سوزنی عوض کردم، 3 بار عوض کردم، دفعه سوم دیگه موقعی بود که کاملا درمانامو متوقف کرده بودم، ولی اون موقع موقعی بود که کاملا به یه نقطه رسیده بودم که اگرم که خدا نمیخواد من بچه دار بشم that's fine، فقط من میخوام زندگی کنم، اینجوری من فکر میکردم. ولی خب اون اکیوپانکچر رو وقتی شروع کردم، تب سوزنی، و خیلی جالب فکر کنم یکی از چیزای خوبی که اونجا بود، یه منشی خوبی داشت این آقا، برگشت به من گفت ببین این عکسی که اینجا میبینی، این یکی از کلاینت های این آقا بوده و ایشون بچه دار شدن در سن مثلا 47 سالگی اینجوری. من یه دفعه میدونی یه چیزی وقتی با چشمت یه چیزی رو به عنوان واقعیت میبینی خیلی قشنگ باور میکنی، و من اونو باور کردم، خیلی خوب باور کردم. و وقتی که درمون رو شروع کردم خیلی جالب بود، اسم دکتر من رایان بود، رایان لانگ نیکر. خیلی جالب بود، برگشت به من گفتش که تو مشکل لیور داری، لیور
جگر.
آره حالا جگر این، بعد من فهمیدم که از لحاظ علم طب سوزنی، چون این طب سوزنی یه علم کاملا هولیستیکه، یعنی به تمام بدن تو واقفه و با تمام این طب سوزنی در واقع میاد ریشه قضیه رو توی بدن تو پیدا میکنه و اعصاب بدن تو رو
بیدار میکنه.
آره. متاسفانه توی ایران من همه آدما وقتی که دیگه آخرین نقطه مرحله، حالا یه توی بسوزنی هم بریم، هیچ وقت به عنوان علم به این قضیه نگاه نمیکنن. بنابراین من تصمیم گرفتم که شروع کنم اینترویو داشته باشم، پادکست داشته باشم با آدمایی که این کارو انجام میدن و فهمیدم که این یک علمه و سالهای ساله که داره این علم تدریس میشه و روش کار میشه و متاسفانه خیلی بهش اعتقاد ندارن.
تا هزاران سال، چون خیلی علم
این فقط این علم نیست، من نمیگم فقط طب سوزنی خوبه، اینجای تو مهمه که به قلبت اطمینان کنی ببینی راه حلای تو چیه. من با کسایی که مصاحبه میکردم، حالا بذار اول داستان خودم رو تمام کنم برگردم به اون قضیه. بعد شروع کردم این اکیوپانچر رو، به من گفتش که 3 ماه طول میکشه که تو برگردی به حالت اولت، به خاطر اینکه من آی وی اف و درمان رو تازه تموم کرده بودم و بدنم پر هورمون بود، یعنی انقدر که مشکل هورمونی داشتم که احساس سلامتی نمیکرد بدنم، اینجوری بهت بگم. بعد شروع کردم به گفتم که من که حالا چیزی از دست نمیدم که بذارینم امتحان کنیم، ولی دایت رژیم خیلی خوبی داشتم، رژیمم رو عوض کردم، شروع کردم به تمام دیری پروداکت و محصولات لبنی رو از خودم خارج کردم، چون حالا دلیلش رو بهتون میگم چرا دیری پروداکت نباید مصرف کنی، شیر، ماستی که خیلی دوست داشتم، پنیر، کره، اینا همه رو حذف کردم از زندگیم. تمام شروع کردم هول گرین استفاده کردم،
غلات
نه، هول گرین سبوسدار، نونای سبوسدار بیشتر استفاده کردم. البته نون سبوسدارم به مدت طولانی بدن تو خسته میکنه، میدونی که حالا اینا هم دوباره همه فلسفه داره، ولی کلا نون سفید اصلا برای بدن خوب نیست. خلاصه یه سری چیزا رو درست کردم تو خودم و این آقا یه رژیم خیلی خوبی به من داد و خیلی خیلی جالبه، گفتش که تو بدن تا جایی که میتونه باید انرژی تولید بکنه، چون وقتی که تو میخوای بچه دار بشی، قسمت هی من باید تبدیل کنم،
منم مثل تو هم
باروری، اون قسمتی که داری تولید میکنی، بچه تولید میکنی، باروری، اونجا باید اونجا باید انرژی بیشتری بهش برسه، چون داری یه موجود دیگه ای تولید میکنی و ما توی بدنمون نقاطی داریم که خیلی راحت این انرژی رو ویست میکنیم، از هدر میدیم. یکی از نقاط مهم اینه که تو نقاط انتهای بدنت مثلا دست، پا، اینا نباید سرد بشه. چرا؟ به خاطر اینکه تمام اعصاب بدن از این نقاط انتهاییشه. یعنی مثلا جالب اینه که به همیشه میگفتم چرا مثلا تو آکوپانکچر به دست تو میزنن، به پای تو داره سوزن میزنه؟ به خاطر اینکه فکر کن مثلا کبد تو از رو دستت ته تهش به دستت میرسه، قلب تو ته تهش به دست و پات میرسه. خیلی جالبه،
خیلی جالبه.
آره، و ما خیلی بهم توصیه کرد جوراب بپوش، چون مثلا اینجا تورنتو سرده، باید جوراب بپوشی و نباید وقتی که پاد احساس سرما میکنه ممکنه مشکلات دیگه ای پیدا بکنی، چون اعصابش به معده و روده و همه جای تو میخوره. خیلی جالبه این مسئله.
پام و دستام همیشه سرده.
این مسئله باید خیلی دقت کنی که، چون باید تا جایی که میتونی فکر کن یه محیط گرم برای بچه تولید بکنی این داخل. این محیط گرم رو اینجوری میتونی ایجاد بکنی که انرژیای اضافه ای رو که داری هدر میدی و این تو نگه داری. حالا این یکیشه، یکیش دایته، رژیمه. غذاهای سرد رو کمتر باید بخوری، خیار، کاهو، اینا رو نمیگم اصلا نخور، خیلی کمتر باید بخوری، متعادل باید بخوری. جینجر، زنجبیل خیلی استفاده کنین، چون من تو همه چی زنجبیل میریختم، تو غذاهام همیشه زنجبیل میریختم، خیلی اثر خیلی خوبی داره توی بدن. کلا تو باید گرما تولید بکنی، یعنی این برای که بچه رو، و این یه قسمت قضیه است. قسمت دیگه قضیه اینه که ما کلا انرژی زیاد مصرف میکنیم، توی خیلی جاها هدر میدیم. یکیش ورکلود کار، 90% کلاینت های من که برای باروری، ناباروری پیش من میان، 90% مشکلشون کار زیاده. باورتون نمیشه،
کار بیرون از خونه، یعنی
کار بیرون از خونه شون خیلی زیاده و کارشون راضی نیستن، مجبورن به خاطر درآمد زیاد کار کنن. و توصیه من به همشون این بود که کارتون رو کم کنید، نمیشه و نداریم و اینا. بعد ببینیم اولویت زندگی چیه، چی میخوای. بچه که میخوای تولید بکنی انرژی میخواد، اگه تو این انرژی رو بیرون زیادی مصرفش کنی نمیتونی اینو داخل تولید کنی. حالا شرایط
بیشترم اون استرسیه که اون اگه کار تو دوست نداری، اون استرسی که بهت وارد میکنه اون از همه بیشتر انرژی.
حالا یه راه دیگه‌ش هم اینه که اگر واقعا مجبوری اون اینکامو درآمد نگهداری، باید یه کار کنارش انجام بدی که انرژی خلاقیت رو در تو تولید بکنه. حالا این انرژی خلاقیت چیه؟ ببین ما وقتی که به یه نقطه در حالت طبیعی بدن تو تولید میکنه دیگه، تخمک تولید میکنه، اسپرم تولید میشه تو بدن دیگه، یعنی مرد و زن، و هیچ نوع خلاقیت اینجا نیست، چون نرماله، وضعیت نرماله،
طبیعی.
اتفاقی که تو میفته اینه که تو بدن تو در واقع میای بلاک میکنی، میای میبندی با غذاهای فراوری، غذاهای فراوری شده، سمومی که تو بدن ایجاد میکنی، استفاده زیاد از پلاستیک و تاکسین و خیلی چیزا هست تو زندگیت که اینا رو باید، حالا من توی اینترویوام هست اینا همه توضیحات داده شده.
آنکه ببخشید وسط حرفت، فارسیت خیلی خوبه ها.
حالا باید بهتر از این باشه.
نه ولی منظورم اینه که واسه اولین مصاحبه به فارسی من فکر می‌کنم کارت خیلی درسته.
مرسی عزیزم.
مگه نه بچه‌ها؟
آره. بعد غذای فراوری شده اینا، یه سری چیزا رو خیلی راحت میتونی درست بکنی که در واقع در ایمنی بدنتو ببری بالا و بتونی کیفیت تخمکاتو ببری بالا. و این فقط کار تو نیست، کار همزن هم مرد. متاسفانه توی خیلی از فرهنگ ها، نه تنها ایران، توی مکزیک، توی کشورهای اروپایی حتی، خیلی از فرهنگ ها زنه که همیشه محور باروریه و این غلطه. خیلی از فاکتورها مال مرده، مرد هم اسپرم تولید میکنه، کارخونه تولید اسپرم مرده، پس باید اون هم توی این زمینه مشارکت بکنه با خانومش. یعنی فقط زن نیستش که این قضیه رو حل میکنه، خیلی از مشکلات. یعنی الان من با دکترها صحبت میکنم، اینم که خیلی چند درصد بزرگیش مردها هستن که مشکل باروری دارن. بنابراین این انرژی تولید و انرژی خلاقیت رو باید در خودتون به صورت واقعی تولید بکنه. حالا اینو چجوری تولید میکنن؟ چجوری ما میتونیم انرژی کریشن؟
خیلی عالی. پانتا جون میخوام برم سراغ کامنتا. بعد برمیگردم. Okay. انرژی خلاقیت رو نگه دار، خواهش میکنم تا برگردیم. خیلی دوستان دارن نگاه میکنن، خیلی کامنت گذاشتن، فقط میخوام مطمئن بشم که بدونین که میبینم. مرسی ام علیزاده، درود بر شما. پریتش تاکور، مسعود، تانکیو. امیلیو رومن، مای برادر، تانکیو. سارا رحیمی گفته خیلی خیلی مسئله مهمیه که امروز داریم در موردش حرف میزنیم، خیلی ممنون عزیزم. مسعود گفته، بذار ببینم، این من نمیبینم، اینو باید بذارم این بالا چون میدم من دخترم نمیذاره نگاه کنم. مسعودم یه دختر ناناز داره مثل دختر تو کیمیا. راج راج، تونی والش، گود افترنون شهناز جون، درود بر شما عزیزم. و گفتن درود بر دلارم عزیز و درود بر مهمان برنامه. مرسی دلارم جون، امیدوارم در راهی که آغاز کردی موفق باشیم. سپاسگزارم عزیزم. احمد جون از ایران درود. مریان پجن درود فرستادن. خب برمیگردیم، مرسی دوستان که با ما هستین. برمیگردیم سر قضیه انرژی تولید.
یا ابتکار.
خلاقیت.
آره. فکر کنین که شما توی یه جایی گیر کردین، یه جایی گیر کردین و هیچ دری روی شما باز نیست. خب همه درها بسته است، ولی همه این درها یه کلیدی داره. خب حالا این کلیده ممکنه یه جایی باشه که شما نیاز داشته باشین که این جا رو با فکر کردن پیدا بکنید. بنابراین این کلیده نیاز به خلاقیت خود شما داره که اولا کدوم در رو باز کنین و کی این کلید رو پیدا کنین، کجا این کلید رو پیدا بکنین. این میشه اون مسئله ابتکار شما که حالا یه نفر این کلید رو زودتر پیدا میکنه، یه نفر دیرتر پیدا میکنه. میدونی؟ حالا چجوری میتونیم ما این کلیده رو پیدا بکنیم؟ چجوری این با این انرژی خلاقیت رو تولید بکنیم در خودمون؟ من به این نتیجه رسیدم در مورد زندگی خودم که اگر یه چیزی رو تو دنیای واقعی تولید بکنی و با خلاقیت و با عشق اونو درستش بکنی، بدن تو این مسیج رو میگیره، این پیغام رو میگیره و شروع میکنه به تولید. مثلا من چیکار کردم؟ من دیگه خب شروع کردم به کتاب نوشتن. یه کتابی که یعنی نوشتم، شروع کردم پابلش کردن. کتابم منتشر شد، کتابم بستلر شد توی آمریکا و کانادا و این باعث شد که یه حس خیلی خوبی داشته باشم و باعث شد که این به من یه انرژی خیلی زیادی داد. خیلی به من تشویق کرد که این راهی که میرم درسته، حالمو خوب کرد. هر چیزی که حالتو خوب میکنه و فکر میکنه که با انجام این کار آدم مفیدی هستی، اون باعث میشه که بدنت این مسیج رو بگیره. بدن تو خیلی باهوشه، خیلی میفهمه، ولی وقتی که تو در حالت در یه لولی باشی که دپرس باشی، ناراحت باشی، افسرده باشی، تو هیچ وقت نمیتونی تو اون حالت اون کلیده رو پیدا بکنی. همه این درها رو بسته میبینی. هیچ وقت نمیاد فکر کنی که این کلیده ممکنه توی سبدی یه جایی قایم شده باشه، بری اونو پیداش کنی. ولی وقتی که حالت خوبه همه جا رو راحت میبینی، یعنی یه ویو خیلی بزرگی داری نسبت به همه چی و سعی میکنی اون پیغامایی که میاد، این تصادفای اتفاقی که تو زندگی میفته رو قشنگتر ببینی.
خیلی من اوکی. این چیزی که گفتی واسه من واقعا معنی واقعی موفقیته، به خاطر اینکه وقتی که حالت خوبه و مفید هستی موفقی دیگه، به نظر من اینجوریه. و این چیزی که گفتی باید توی خودتو بذاری توی اون موقعیت که بتونی راه حل پیدا کنی. اگر بسته باشی، تو قبلا اینم گفتی تو مسابقه انگلیسیمون گفتی اگه بسته باشی نمیتونی دریافت کنی.
من یه چیز جالب بگم، من تو اون کتابم Rules of Change for the Better، یعنی قانون تغییر، 30 تا قانون گفتم که باعث تغییر میشه تو زندگی. و اینو من تو مرحله‌های مختلف گفتم، گفتم دفعه اول تو باید کارتو اینیشییت بکنی، یعنی اینو همیشه تو فراموش میکنی، نمیتونی یه دفعه شروع کنی به اکشن، یعنی عملو انجام بدی. تو باید اول یه این روحیه داشته باشی و یه روحیه، یه سمبولی برای این پیدا بکنی. مثلا سمبول من روسری های رنگی بود. حالا چرا روسری های رنگی؟ تو ایران من خالم رو از دست دادم. خاله من در سن 40 سالگی فوت کرد. بسیار زن زیبایی بود. یه بچه 7 ساله داشت و از سرطان فوت کرد. این ماجرا رو زندگی من شدیداً تأثیر گذاشت. یعنی لاست، یک چیزی که تو خیلی دوستش داری از دست بدی. ولی من یه خوابی دیدم، خواب دیدم که این خاله من اومده توی خوابم موقعی که داشت فوت میکرد، گفت ببین منو رها کن بذار برم. اومد دست کشید رو سر من، گفت تو من الان دارم زجر میکشم، پین دارم، ناراحتم، تو منو رها کن برم. و بنابراین من از مرگش ناراحت شدم، ولی وقتی این حرف رو به من زدی انگار یه تسلی پیدا کردم. بعد از اون شروع کردم این روسری‌های رنگی رو سمبل تغییر قرار دادم توی زندگی خودم. هر وقت یه اتفاقی بدی برای من میافتاد روسریمو عوض میکردم یا روسری دیگه‌ای میخریدم و سرم میکردم با توجه به اون شرایطی که داشتم. چون رنگ‌ها همشون یه پیام خاص دارن، اگه تو کتاب من نگاه کنی آبی، سبز، هر کدومشون، باید ببینی تو اون پیامو برای چی میخوای. مثلا قرمز رنگ تغییره، اگه میخوای خونه عوض بکنی رنگ قرمز استفاده کن، اگه میخوای مثلا کامیونیکیشن بهتری داشته باشی رنگ سبز استفاده کن. این روزا من رنگ آبی زیاد استفاده میکنم، تو همه بک‌گراندام آبی هست.
چرا؟
به خاطر اینکه I feel great, I'm doing good.
خب یعنی چی؟
احساس خوبی دارم برای اینکه دارم کاری رو انجام میدم که احساس میکنم، یعنی الان توی نقطه استیبل، یه نقطه ثابت زندگیم هستم که این نقطه رو خیلی دوست دارم و دارم کاری رو انجام میدم که دوست دارم و فقط احساس میکنم که دنبال یعنی میخوام آروم باشم.
آروم. خب یه چیزی میخواستم بپرسم در مورد رنگا، من خیلی برام جالبه، شاید اصلا یه برنامه دیگه بذاریم رنگا رو.
خیلی من حرفم خیلی طولانیه.
میگم یه ساعت واقعا یه ساعت وقتی نیست، مخصوصا وقتی مخت انقدر پر باشه مثل پانتا.
مرسی عزیزم. نه حالا من این در مورد کتابم هم یادت باشه که حالا برگردیم این سامیت هم توضیح بدم.
آره باشه، اونم برات یه دو دقیقه وقت میذاریم. یه چیزی میخواستم بگم، برمیگردیم در مورد رنگا، چون من واقعا فکر میکنم رنگا خیلی مهمن تو زندگیمون. ولی من ببین اونجا چی گذاشتم، کجا دیگه نشنیدیم و باور کردیم.
Alright. What does that mean?
ببین به خاطر این که حرفی که تو زدی بهت گفتن ناباور، ناباروری و تو باور نکردی و ثابت کردی که نیستی. خیلی ها هستن که میشنون که ناباورن و باور میکنن و ثابت هم میشه براتون که نیستن، که هستن. میفهمی چی میگم؟ مثل تمام مراحل زندگیمون که یکی به همون میگه نه، یا خودمون به خودمون میگیم نه و باور میکنیم و کاری در موردش نمیکنیم.
اوکی.
نظرت چیه؟
نظر من اینه که ببین موقعی که من به من گفتن که تو ناباروری توجیه نشده داری، گفتم که به ذهن من که مهندس کامپیوتر هستم، برنامه نویس هستم و هر روز دنبال یه راه حل هستم، این یه توجیه غیر قابل قبوله، چون برای همه چی یه توجیهی هست. و اگر که علم پزشکی، من کاملا به علم پزشکی معتقدم، یعنی کاملا خیلی احترام میذارم، ولی یه نقطه‌ای میرسه که اون علم نمیتونه بدن تو رو شفا بده، چون اونقدر توی بدنت بلاکر داری، انقدر تو بدنت سد و مانع داری که این بدن تو شفا پیدا نمی کنه تا وقتی که خودت نخوای و اون راه حل رو، اون بلاکرها رو باز نکنی. بدن ما فقط فیزیکی نیست، بدن ما شامل فکر، شامل روح، خیلی چیزا در دست هم هستن و خیلی علم ها هستند پشت قضیه، مثل فانکشنال مدیسن که این علم توی ایران نیومده و من نمیتونم چجوری اینو توجیهش کنم. نچروپات، علم طبیعی، آیرونو چجوری میشه
برین اینا رو گوگل کنین،
هومیوپات، نچروپات، اکیوپانکچر، اینا علم هایی هستن که به بدن تو به صورت کلی نگاه میکنن. یه شیلنگی رو که یه جایی بسته شده آبش نمیاد، ولی باید بریم ببینیم روت قضیه چیه، کجا بسته شد. سیمتومتو نباید فقط درمان بکنی، باید روت قضیه رو پیدا کنی. تو یه میگرن داری، میری مثلا یه قرص آرام بخش میخوری، دوباره 10 روز بعد اون میگرن رو پیدا میکنی، برای اینکه تو هنوز نتونستی ریشه قضیه رو پیدا بکنی. فانکشنال مدیسن در واقع الان میاد بیشتر رو بیماری های مزمن کار میکنه و خیلی
عمل کردی. پانتا، من تو گوگل نگاه کنم، فانکشنال میشه عمل کردی، حالا مثلا پزشکی عمل
نداره، متاسفانه. و این یه علم جدیده. حالا چرا، من دیروز داشتم با یه دکتر خیلی خوب مصاحبه کردم، اسمش هست دبورا ماتیو، دکتر دبورا ماتیو. ایشون در 60 بار، بیشتر از 60 بار تو کانالای فیمس دنیا صحبت کردن. خیلی آدم متواضع و پریه این خانم، دکتر مدیکاله و کارش هورمونه، رو هورمون تحقیق میکنه. میگفتش که وقتی که تو میری مشکل تیروید داری، وقتی که میری دکتر، این تیروید تو رو نگاه میکنم، میگن اوکی یه تست تی تری تی فور میدی، یه تست آره یه تست جنرال میدی، یه تست عمومی میدی برای تیروید. That's not enough. این دوتا کامل نیست. تست هایی هست که مشخص میکنه که این بوردر نرمال تو در تیروید کاملا توجیه نمیشه. اینجا تست های دیگه ای هست که توی فانکشنال مدیسن میدن و حتما دکترای ما الان میدونن، یه تست های خیلی اسپسیفیک دیگه ای هست در مورد تیروید و این فقط اینجا کامل نمیشه. خیلی از آزمایش های خون هست، مخصوصا در مورد کورتیزول، هورمون استرس. وقتی که من به دکترم گفتم که بابا مشکل قضیه من چیه، دکتر طب، دکتر زنان، فرتیلیتی، استرس، خب اینو تو بیا به من ثابت بکن، من چی کار بکنم، آروم باش، نه این انسر من نیست، مشکلای دیگه ای داری، ممکنه بدن تو یه مشکلات دیگری داشته باشه. و این خانوم که میگم روی استرس میگفت، میگفت فانکشنال مدیسن میتونه مثلا این تو بری تو آزمایشگاه های مختلف و این تست رو بد بده. بنابراین کسی که مشکل باروری داره باید یه تست و چکاپ کامل بدن بده با تمام آزمایش خونایی که اصلا مثلا دکتر معمولی نمیاد هورمون کورتیزول توی خون تو چه نگاه بکنه، you know؟ برای اینکه میگه آه استرس داری. خب خیلی راحته برای یه دکتر بیاد به اینکه برو اگ دونر استفاده کن. اگ دونر یعنی برو چی میگن؟ بگو.
از اینایی که تخم دون
ارز بگیر.
برو اگه دیگه استفاده.
آره خیلی راحته. چرا؟ برای اینکه میخواد خودش راحت بکنه، مشکل تو رو نمیاد حل بکنه. تو مثلا یه مشکل ریشه‌ای داری، یه مشکلی داری که باید حل بشه. حالا مشکل من چی بود؟ میگفت لیورت مشکل داره، فلم داری. فلم یعنی چی؟ یعنی من خلط داشتم. چرا؟ به خاطر اینکه من آسم داشتم. مشکل آسم من باعث میشد که من نتونم بچه دار بشم. ببین چرا؟ برای اینکه انرژی من اینجا بلاک شده بود، این بلاک باید باز میشد. That's what acupuncture do. یعنی آکیپانچر میاد تا به سوزنی نگاه کنه کجا این انرژی بلاک شده، این باید باز بشه. تو بس وقتی آس داری میری پیش دکتر طب، نمیگه که این مشکل
نمیده.
ولی مشکل تو چیز دیگه ای. حتی مشکل آسمای تو، یعنی آسمی که داری، ممکنه تو مشکلات ریشه‌ای داخلی داشته باشی از لحاظ ذهنی، ذهنی، احساسی. ببین این یه مسئله نیستش که من بتونم الان توی یه ساعت در موردش صحبت کنم. خیلی خیلی حرفا هست من میتونم بزنم. صاحبه هایی که من کردم با دکترای خیلی معروف دنیا، من دو تا از متخصصای طب سوزنی تاپ دنیا رو که توی دنیا حرف اول رو میزنم پیدا کردم. چولی موی، دکتر دان گریسون. اینا رو آدم های خیلی معروفی هستن و آدم هایی هستن که واقعا پرن. دکتره خانم دان گریسون اورینتال، طب اورینتال خونده و این قشنگ توضیح میده که چهار تا چیز هست که توی تشخیص اول طب سوزنی بهش نگاه میکنه. چیزایی که هیچ وقت توی طب معمولی بهش نگاه نمیکنن. این مشکلیه که مدیسن ما داره و خیلی راحت تو رو به دارو میبندن در صورتی که تو ممکنه به اون دارو احتیاج نداشته باشی. مشکلی که الان پیش اومده برای اینکه هورمونای تو تنظیم بشه، میان از داروهای ضد باروری استفاده میکنن که این کاملا اشتباهه، کاملا اشتباهه. به خاطر اینکه حالا من بازم نمیخوام بگم اشتباهه، نمیخوام اصلا تو کار مدیسن دخالتی بکنم. بعد به طور مداوم تو از داروی ضد باروری استفاده کنی، موقعی که قطعش میکنی خب حامله نمیشی، چون این هورمونا اوردی تغییر پیدا کرده دیگه. درسته؟ درسته یه چیزه، یه مشکلات تو رو حل میکنه، از اون برای افکت های دیگه میده. میدونی؟
پانتا جون وقتمون داره تموشه، میخوام در مورد سامت طرف بزنی، میخوام در مورد کتابت هم حرف بزنی، ولی یک دوتا دیگه کامنت داریم اونا رو هم بگم. تمی جون گفته که من موافق هستم، من با این علم توانستم درد آرتروز رو کنترل کنم.
عالی،
مرسی تمی جون. پریا گفته براوو دلا جان، بسیار دلنشین، تداوم را چاشنی کارت کن. پریا مرسی. مرسی عزیزم. خب پانتا جون یه سامت داری، سامت بفرمایید. آره. اولا چی میتونیم، چجوری میتونیم؟
کنفرانس، یه کنفرانس هست. من تمام این متخصصا رو پیدا کردم داخل این سامیت. از نه نوامبر شروع شد تا 14 نوامبر. نمیدونم ایرانی هایی که تو ایران هستن متاسفانه نمیتونن این سامیت رو ببینن، چون که این رو فیسبوک شیر میشه، رو فیسبوک، و مدتش خیلی کوتاهه. یعنی تا 15 نوامبر، من 14 نوامبر ممکنه یه روزم اضافه تر بازش بذارم، ولی الان مجانیه. اگر کسی اینجا هست که میخواد این سامیتو ببینه، انگلیسیه البته، میتونه مثلا دسترسی
داره. الان میذارم، سب کن، آدرس سامیتو میذارم اینجا.
آره این باید حتما انرول کنن. و خیلی جالبه، چون یه اتفاق جالبی که توی این سامیت افتاد، من بهشون گفتم که خب هر کسی بیاد روزشو مشخص کنه، ساعت روزشو. سه تا سخنران داریم هر روز و این سه تا خیلی قشنگ چیده شد، بدون اینکه من هیچ تداخلی توی این چیده شدنش داشته باشم. مثلا اتفاق جالبی که افتاد، روز اول طب سوزن، در مورد طب سوزنیه، دو تا از طب سوزنی همین متخصص های طب سوزنی اومدن و توی سامیت من خیلی دیدم به اتفاقی اینا همش رو هم چیده شد. مثلا امروز ساعت 6 و نیم شروع میشه، 3 تا مصاحبه گردانم، همشون در مورد فانکشنال مدیسن صحبت میکنن و این خیلی جالبه. و یه دکتر خیلی خوبی توی این مصاحبه شرکت میکنه، بسیار آدم معروفیه، اولین کسی که بوئنتراپی رو توی دنیا داره پرکتیس میکنه. حالا این چیه بوئنتراپی؟ بوئنتراپی علمه، چون ایشون خودش کانسر فور داشته، یعنی سرطان داشته، و خودشو با علم طبیعی درست درمان کرده، ایشون اومده این مؤسسه رو درست کرده و در مورد همین ماجرا صحبت میکنه. بنابراین حالا الان توی این چند روز هست، اگه خواستین میتونین برین نگاه بکنین. کتاب من Naturally Conceived Through Pre-Order 7 دسامبر پابلیش میشه، ولی حتی تو پری‌اوردر تو همون روزای اول بستلر شد. یعنی کتاب خوبی خواهد بود، به خاطر اینکه این تمام این متخصص توی این کتاب کانتریبیوت کردن هستن، و واقعا امیدوارم من بتونم یه مشکلی رو برای آدم رو حل بکنم. حالا
مطمئنم عزیزم که عکس کتابت هم همون دست چپته، اینجوری کنی. آره. آره. خیلی هم عالی، آدم فوق‌العاده‌ای هستی پانتا، واقعا قابل ستایشی هستی. من خیلی خیلی افتخار میکنم از اینکه تو رو میشناسم و از اینکه به من افتخار دادی اومدی تو برنامه آوای دلا، و چقدر قشنگ توضیح دادی. ممنونم ازت. میدونم که صحبت ما تموم نشد.
نشد.
حالا همینجوری ادامه خواهیم داد. اگر که دوست داشته باشی بازم بیا در مورد تمام این چیزا که تو کلته بابا، چقدر واقعا مخدر.
حالا من این پروژه بعدی من PTSDه. حالا همین به خاطر اینکه شوکای روانی احساسی خیلی تاثیر میذاره توی حاملگی، فقط نه حاملگی، تو زندگی تو هم تاثیر میذاره. همونجور که اون شوکه به من وارد شد، من یه پروژه دیگه سال 2021 دارم، متخصص های PTSD رو میخوام بیارم. از تمام تپ ها و تمام این روش های آلترناتیو استفاده شده توی این کتاب. این پروژه بعدی منه، ولی الان در حال حاضر فقط روی فرتیلیتی میخوام اینو تمومش کنم.
عالی. دوستان، حرفایی که اینجا زده شد فقط در مورد ناباروری غیر قابل توجیه نیست. تمام وقتایی که بهتون گفتن نه، یا خودتون به خودتون گفتین نه و باور کردین، بدونین که امکانش هست که اونا دوباره امکان پذیر باشه براتون. فقط با خودتون باور کنین، مثل پانتا اون اکثر رو ببینین اون بالا، بگین این میتونه من باشم، و تمام شرایطش آماده کنین و بسپارین به دست اون کسی که قبولش دارین، خداست، کهکشان، کائنات، خودتون، هر چی که خودتون قبول دارین. بعضی وقتا پانتا جون ما فکر میکنیم همه چی رو میتونیم کنترل کنیم، ولی یه چیزایی هست دست ما نیست، و تو اینو خیلی خوب توضیح دادی که اون چیزی که دست توه بگیر، هر کاری میتونی در موردش بکن، و بعضی چیزایی که دیگه کنترلش از تو خارجه بسپار به دست اونی که همیشه مواظبت بوده.
نتونستیم در مورد رنگا توضیح بدیم، ولی خیلی
چون گفتیم واسه دفعه دیگه.
آره، حالا میگم یه چیز هست که نمیشه توی این وقت کوتاه توضیح داد، ولی آره، ولی خیلی خوشحالم و امیدوارم که همه خوب و خورم باشن. مشکلات
مرسی عزیزم. من همیشه آخر برنامه یه چیز یه شعر خیلی خاص میخونم، و این شعر رو یه دوست عزیزی از ایران به اسم غریب کرمانی برام میفرسته. هر هفته یه شعر برام میفرسته. این هفته هم یه شعر داره. من این شعر رو میخونم، بعدش خدافظی میکنیم. اسم شعر هست غوغا. امشب دلم از دوریش در سینه بلوا می کند.
صدا نداری. صدا
راست نیکی. آره. من شما رو میوت کنم. از اول امشب دلم از دوریش در سینه بلوا می کند. در جنگ احساسات و عقل این دل چه غوغا می کند. او عاشق رویش شده، دلبسته بر مویش شده، من را به هر سو می کشد، در شهر رسوا می کند. گویم رها کن عاشقی، افسانه شد دلدادگی. گوید تو مجنونی، بیا، افسانه پیدا می کند. گویم چرا عاقل رود در راه دردی جانگداز؟ گوید به گرد شمع دل پروانه پروا می کند. عاشق نباشم مردم، تا زندم افسردم، هر چند سوز عاشقی در دیده دریا می کند. خالق اگر عاشق نبود از روح خود کی می دمید؟ دل داده است دو عاشقی در دل هویدا می کند. هرگز به کارت ای دلا خورده نمی باید گرفت، جان را به آتش می کشی تا عشق سودا می کند. شاید غریب با لطف دل عاقل‌تر از مجنون شود، از هر سراتی می رود رو سوی لیلا می کند. غریب کرمانی عزیز، با تشکر از تو، با سپاس از پانتئای عزیز، سپاسگزارم از تمام کسایی که برنامه‌مون رو امروز دیدن، با ما همیاری کردن، کامنت گذاشتن. مرسی مرسی مرسی. یه کامنت آخرم داریم، اینم ببینیم. خیلی ممنون که هر هفته با یک مهمان جدید ما رو آشنا میکنیم. مطالب علمیتون خیلی عالی بود. از طرف من هم از خانم کلهر عزیز تشکر.
ممنون، منم خیلی خوشحالم اینجا.
مرسی عزیزان، شراره مشیر دوست عزیزم هم اینجاست، قربون شما. مرسی عزیزان، تا هفته دیگه. دکتر عجم برمیگرده و میدونی چیکار داریم میکنیم؟ داریم یه ویژن بورد درست کردن و تعلیم میبینیم همگی با هم دیگه. تو ویژن بورد داری پانتا؟
خیلی جالبه. من اتفاقا توی این آتر پروموشن یکی از نویسنده های ویژن بورد، کتاب ویژن بورد که تو دوباره کتابش بستسلر شده، با اون یه مصاحبه خیلی خوبی داشتم، هستش تو مصاحبه ها.
پس تو هم بر این باور
هستی. و من همیشه به کلاینت ها میگم اولین چیزی که درست کنی ویژن بورده، ولی خب خیلی کارا رو بعدش میشه کرد که حالا شما فردا با آقای دکتر
در جمع پنجشنبه. آره، بعد دوباره ما با پانتا جون برمیگردیم. اگر چیزی به خصوصی هست میخواین در موردش صحبتی بشه، لطفا به من بگین. همین الان اگه روی یوتیوب هستین، خواهش میکنم ازتون اون سابسکرایب رو فشار بدین. کاری نداره ها، فقط یه
اینجوری.
آره. بعد یه دونه هم زنگ داره اونم.
آره راستی منم یه کانال یوتیوب دارم، نمیدونم.
آره دارم. کانال یوتیوبت هم پانتا، کانال یوتیوبت هم بده بذاریم همینجا، بچه ها برن فالوت کنن. و میدونین که توی یوتیوب این کار رو میتونین بکنین، یه دونه زیرنویس فارسی میتونین داشته باشین که بتونین ببینین. یوتیوب این اجازه رو میده. البته برای بچه های ایران چون فیلتر یوتیوب یه چیزای دیگه هست دیگه، یه برنامه های دیگه هست. منم اونو دارم، اگه کسی کمکی خواست میتونین به هم بگین که براتون توی تلگرام هم بذارم. و گذاشتی اینجا
پانتا؟
آره بنویس.
من بذار من توی کامنت های واقعی بذارم.
آره آره خیلی هم عالی.
کجا میتونم بذارم؟
اگه نمیبینی اونو برو تو پرایوت چت بذار برای من. من میذارمش اینجا. آره
پانتا کلهر.
آره ببین دوستان، ما رو حمایت کنین که کارهای بیشتری ارائه بدیم، هر چقدر بیشتر کامنت بگیریم از شما، بفهمیم که علاقه دارین بیشتر بدونین، ما
بیشتر زحمت میکشیم. خلاصه این که همیاری شما بسیار بسیار مفید میباشد. گذاشتی عزیز بس من اینو اینم چیز یوتیوب چنل پانتای عزیز الان میرم میذارم اینجا توی کامنت ها. بفرمایین اینم از این. خب حرفی چیزی پانتا جون یه دو دقیقه دیگه بهت وقت بدم هرچی میخوای بگو.
من فقط میخوام اینو بگم هر کسی یه رویایی داره و خیلی ها رویای مادر شدن دارن که بچهشون در آغوش بگیرن، رویایی که من داشتم سالها، و این فرصت خوبیه که به آدم ها کمک بشه به این رویاشون برسن. اگر نمیتونن که به سامیت من ملحق بشن، من توی یوتیوب چنلم با همین متخصص ها صحبت کردم، میتونن برن توی یوتیوب چنل. اونجا من 4 تا شو دارم، یکی از شو هم در مورد فرتیلیتیه، شوهای دیگه هم دارم که میتونن قشنگ میتونن برن اونجا. یه برند فرتیلیتی هم داره اونجا که برن شوها رو ببینن.
خیلی عمالی، خیلی عمالی، مرسی.
باور نکنن،
باور نکنن،
حتما دایگنوز اوناست. ممکنه که مسائل ریشه‌ای دیگه‌ای باشه. تا وقتی که شما یه رویای بزرگی دارین، این براتون اتفاق میفته.
حالا پانتا نگفت که همیشه خودشو توی در حال بغل کردن اون بچه تصور میکرده و چقدر این مسئله موثره. نمیشه، باید برگرد.
آره خیلی طولانیه این ماجرا، بسیار طولانی خواهد.
خیلی هم ممنون، مرسی از همگی، میبوسمتون. تا دفعه دیگه، مرسی با ما همراه بودین عزیزان. موضوع خودتون باشین.
آوای دلار، برنامه با دلارام فتوحی.